یک ساعت ادامه داشت و به گفته این مقام امنیتی حرکت زائران نیز بدون هیچ گونه مشکلی در حال انجام بود. در این گزارش اضافه شده روز سه‌شنبه نیز نیروهای عراقی موفق شدند دو عامل انتحاری دیگر را که قصد جان زائران را داشتند به هلاکت برسانند. فرماندهی عملیات بغداد نیز از خونسا شدن سومین حمله انتحاری علیه زائران اربعین ظرف دو روز گذشته خبر داده بود. این در حالی است که بر اثر یک انفجار انتحاری در بغداد روز دوشنبه 9 نفر از کسانی که قصد داشتند در مراسم اربعین شرکت کنند کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. مراسم اربعین مراسم ویژه 40مین روز کشته شدن حسین ابن علی امام سوم شیعیان و تعدادی از اعضای خانواده و یارانش در 13 قرن پیش است. صدها هزار ایرانی و شیعیان دیگر چند سالی است که در این مراسم در عراق شرکت می کنند. در همین حال تعداد نامشخصی از ایرانیان در روزهای اخیر بدون ویزا به عراق سفر کردند. در این رابطه مصطفی قاسمی رئیس دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت ایران در عراق روز سه‌شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت تا کنون بیش از 20 ایرانی به خاطر ورود غیرقانونی به عراق توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شدند. آقای قاسمی تأکید کرد هر فردی بدون ویزا به کشور عراق وارد شود بازداشت شده و با وی به عنوان مجرم از سوی دستگاه قضایی عراق برخورد خواهد شد. حسن قشقاوی معاون وزارت امور خارجه ایران نیز پیشتر هشدار داده بود که ورود بدون ویزا به کشور عراق تا 6 سال زندان در بر دارد.
عراق اعلام کرده که 5 مهاجم انتحاری رو که قصد داشتن به زائران کربلا حمله کنن از پای در آورده. گزارش همکارم جان خاکزاد رو میشنیدید.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری هم دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12، و اگر تمایل دارید تحلیل‌ها و خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید به وبسایت ما مراجعه کنید. تمکنون بر روی وبسایت ما گزارش نهایی آژانس از گذشته هسته‌ای ایران محتواش، بخشی از محتواش منتشر شده، همچنین آمریکا اعلام کرده آمادیم پرونده ابهامات گذشته فعالیت هسته‌ای ایران رو ببندیم. به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب دو تا گزارش دیگری رو هم خواهید شنید. مجله اقتصادی نماگر کاری از همکارم آرش حسنی، و بعد از اون ویژه برنامه فرقه رو هم خواهید شنید از کیوان حسینی درباره 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار آذربایجان ایران. من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم. شنونده این برنامه باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در مجله اقتصادی این هفته درباره سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. آنها پیش از 40% تولید گاز جهان، 70% از ذخایر گازی جهان، حدود 40% از انتقال گاز با خط لوله و بیش از 80% از تجارت گاز طبیعی مایع شده را در اختیار دارند. از این رو تیتر نخست روزنامه شرق پس از برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران که از آنها با عنوان سلاطین گاز یاد کرده بود چندان هم بیراه نیست. نشست و برخاست سلاطین گاز در تهران اما برای برخی کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی چندان امیدوار کننده نیست. نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی و نویسنده نشریه تخصصی آپستریم بر این باور است که این مجمع از زمان شکلگیری رسمی خود در سال 2008 میلادی تا امروز که 7 سالی از آن می‌گذرد چندان توفیقی نداشته است.
این تشکیلات حتی اسمش هم واقعا درست نیستشون بهش میگن تشکیلات کشورهای صادرکننده گاز، در صورتی که خیلی از اعضای این گروه خودشون وارد کننده گاز هستن. از بعد به تشکیل این سازمان تا حالا 3 جلسه گذاشتن و بیشتر راجع به کلیات بود و اینا هیچ وقت نتونستن که به عنوان یک افسار مؤثر وارد میدون بشن و بتونن یک کاری انجام بدن که به یاد موندنی باشه.
فکر و پیشنهاد شکلگیری این مجمع یا سازمانی همچون اوپک برای تولید کنندگان و صادر کنندگان گاز در سال 2001 میلادی 14 سال قبل در دیدار آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با ایگور ایوانوف دبیر شورای امنیت وقت روسیه شکل گرفت. پس از آن ولادیمیر پوتین پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی ایران را جذاب توصیف کرد تا ایده اولیه شکلگیری مجمعی برای صادر کنندگان گاز اجرایی شود. 7 سال پس از آن پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین، نخست وزیر آن زمان روسیه، در دی ماه سال 87، با این جمله که دوران گاز ارزان قیمت به پایان رسیده، خبر توافق اولیه شماری از تولید و صادرکنندگان گاز بر سر ایجاد اوپک گازی را اعلام کرد. البته شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، بر این باور است که دوره راه‌اندازی اوپک دیگری نیست.
این یک تلاشی است که اون چی که در مورد نفت با درست کردن اوپک موفق شدن تکرار بکنن، ولی این باز خیلی فرق میکنه. اوپک در یک شرایطی به وجود اومد که هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی دنیا کمبود داشت و توانستن بر پایه به ویژه مسائل سیاسی، مسائلی که عرب داشتن، کاری که شاه ایران و جمهور ونزوئلا کردن، اوپک درست شد.
این انتقاد را بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران با همان تکیه بر تجربه اوپک پاسخ داده است. او در نشست خبری پس از برگزاری 3 مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در تهران در میان خبرنگاران ابراز امیدواری کرد در آینده این مجمع بتواند نقشی اثرگذار در بازار گاز نیز ایفا کند.
آروم آروم جی سی اف به بلوغش میرسه. 12 سال بعد از تاسیس اوپک طول کشید تا اولین اثرش رو در بازار بگذاره. در اون زمان که خب دنیا خیلی کوچکتر بود، پدیده هم پیچیدگیشون از الان کمتر بود. به هر حال داره به سمت خوبی جلو میره و من با آیندهش امیدوارم.
اما 12 کشور عضو و 5 کشور ناظر این مجمع که گاهی آن را با شبیه سازی نچندان نزدیک به واقعیت موجود اوپک گازی مینامند، در تهران به دنبال چه بودند؟ محمد حسین عادلی، دبیر کل ایرانی GECF، این اهداف را این گونه توضیح می‌دهد.
مهمترین نتیجه که اینجا به دست آمد به خاطر فضای موجود در دنیا در مورد مسائل زیست محیطی و اینکه دنیا در خلال 10 روز آینده داره با این اجلاسی که در کوپ 21 در پاریس برگزار می‌کنه، یه تعهدات جدید از سوی کشورها داده میشه در مورد کاهش آلودگی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای. همه در حال این هستند که یه کاری بکنن، از سوخت‌های استفاده بکنن که پاکتر هست و خب گاز پاکترین سوخت فسیلی است.
از جمله مواردی که منتقدان این مجمع برای اثبات ناکارآمدی آن مطرح می‌کنند، دور یک میز نشستن رقبا برای همکاری است. منتقدان معتقدند که این تناقض نمی‌تواند منافع اعضا را تأمین کند. شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، از جمله این منتقدان است که نسبت به شکلگیری همکاری مشترک بین این کشورها چندان خوشبین نیست.
من اصلا خوشبین نیستم که اینها بتونن یک نوع اتحاد موفق ایجاد بکنن. به طور اخص ایران و روسیه رقیب هم هستند برای عرضه گاز به اروپا و چه بسا که در آینده ایران جانشین روسیه بشه در این مورد بخصوص.
نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی، نیز از جمله این کارشناسان است.
این کشورها با هم رقیب هستند. قطر و روسیه و ایران که
3 تا کشوری هستن که بزرگترین ذخایر گاز جهانو دارن، اینا هر کدوم میخوان صادرات گاز